ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. خبرها از عراق حاکی از پیشروی گروه خلافت اسلامی است. حسن روحانی هفته آینده به باکو سفر میکنند و جمهوری خواهان آمریکا رهبری هر دو مجلس کنگره را در دست گرفتند. خبرها از عراق حاکی از پیشروی نیروهای گروه خلافت اسلامی به سوی شهر اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق است. شبکه خبری الجزیره روز سه‌شنبه گزارش داد که نیروهای داعش با پیشروی به سوی شهر گویر با نیروهای مسلح کرد در این شهر درگیر شدند. گویر در فاصله 60 کیلومتری شهر اربیل قرار دارد. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز سه‌شنبه در گزارشی نوشت پیشمرگ‌های کرد هنوز سلاح‌های سنگین مورد نیاز برای نبرد با داعش را از کشورهای غربی دریافت نکردند. همزمان مقام‌های استان نینوا در گفتگو با شبکه خبری الجزیره وضعیت شهر موسل را نیز وخیم ارزیابی کرده و خواستار اجرای طرحی دقیق برای آزادسازی این شهر شدند. اما یوشکا فیشر وزیر امور خارجه پیشین آلمان در مقاله‌ای که در سایت اینترنتی پروژکت سیندیکیت منتشر شده به بررسی و تحلیل اوضاع منطقه خاورمیانه در ماه‌های اخیر و حملات و تصرفات گروه داعش پرداخته. آقای فیشر در این مقاله اشاره‌ای هم داشته به مشکلات غرب در مقابله با داعش و از نقش مهم ایران هم در این زمینه یاد کرده و نوشته که برای حل بحران‌های منطقه نمیتونیم ایران رو دور بزنیم. شیرین فامیلی در همین ارتباط گزارشی رو تهیه کرده که با هم بشنویم.
یوشکا فیشر وزیر امور خارجه پیشین آلمان در مقاله‌ای تحلیلی با عنوان بازندگان و برندگان جدید در خاورمیانه که در سایت پروژکت سیندیکیت منتشر شده نوشته است که پیروزی نظامی گروه تروریستی و سنی حکومت اسلامی در سوریه و عراق نه تنها یک فاجعه انسانی به بار می‌آورد بلکه اتحاد موجود در منطقه را از هم گسسته و مرزهای ملی را زیر سوال می‌برد. بر اساس آخرین گزارش‌ها گروه حکومت اسلامی که پیش از این خود را دولت اسلامی عراق و شام داعش می‌خواندند در ماه‌های اخیر بخش‌های وسیعی از خاک عراق و سوریه را تصرف کرده است. یوشکا فیشر در ادامه مقاله تحلیلی خود از رویدادهای منطقه می‌افزاید خاورمیانه جدیدی در حال ظهور است که از دو منظر تفاوت‌های مهمی در نظم کهن موجود در آن پدید خواهد آمد. یکی افزایش نقش کردها و ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای شیعه و دیگری کاهش نفوذ قدرت‌های سنی منطقه است. به نوشته این سیاستمدار آلمانی، خاورمیانه را نه فقط خطر ظهور یک قدرت افسار گسیخته تهدید می‌کند که قتل عام به اسارت گرفتن دختران و زنان یزیدی و فروش آنها به عنوان برده از جمله عواقب آن است، فروپاشی نظم کهن که از پایان جنگ جهانی اول وجود داشته، کاهش ثبات و تضعیف کشورهای قدرتمند منطقه از دیگر پیامدهای آن خواهد بود. این نظرات آقای فیشر در حالی است که روز یکشنبه 11 آبان ماه نیروهای گروه خلافت اسلامی در استان الانبار عراق 36 نفر از اعضای قبیله سنی ابو نمر را به قتل رساندند. به گفته مقامات دولتی عراق نیروهای داعش در روزهای اخیر بیش از 300 نفر از اعضای این قبیله را کشتند و این آمار هر روز در حال افزایش است. یوشکا فیشر در بخش دیگری از مقاله بازندگان و برندگان جدید خاورمیانه تصریح کرده که بزرگترین برنده در منطقه میتواند ایران باشد، زیرا که به نوشته او در پی سیاست‌های آمریکا در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش نفوذ این کشور در عراق و افغانستان افزایش قابل توجهی یافته است. آقای فیشر در ادامه همکاری ایران برای یافتن یک راه حل پایدار در عراق و سوریه را ضروری دانسته و از نقش ایران در مناقشه اسرائیل، فلسطین و لبنان به عنوان نقشی مهم یاد کرده و در ادامه افزوده است که در جستجو برای یافتن راه حل بحران‌های بیشمار در منطقه نمیتوان ایران را دور زد. یوشکا فیشر، سیاستمدار آلمانی و وزیر امور خارجه پیشین این کشور، در پایان مقاله بازندگان و برندگان جدید در خاورمیانه از این منطقه به عنوان بشکه باروتی نامی برد که در عرصه سیاست جهانی در قرن 21 حضور خواهد داشت. و در ادامه می‌افزاید رسیدن به ثبات در خاورمیانه که یک خواست جهانی است از طریق ترکیب پیچیده اهرم‌های نظامی و دیپلماتیک مشکل است و هیچ قدرت واحد جهانی به تنهایی قادر به مدیریت آن نیست.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید. از دیگر سو وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در آخرین ارزیابی خود از وضعیت امنیتی در افغانستان گفته است که جمهوری اسلامی ایران و پاکستان سبب بی‌ثباتی منطقه شدند. به گفته پنتاگون نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با کمک به طالبان در تلاش است خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان را تسریع کند و از سوی دیگر با حفظ ارتباط دوستانه‌اش با دولت کابل مانع از بازگشت طالبان به قدرت می‌شود. بنابر ارزیابی پنتاگون، جمهوری اسلامی ایران با صرف 1 میلیارد دلار به عنوان کمک به افغانستان کوشیده است احساسات هواداری از ایران و تشیع را در آن کشور گسترش دهد. پنتاگون در گزارش خود از پاکستان نیز به خاطر بهره برداری از گروه‌های شبه نظامی به عنوان ابزاری در مناسباتش با هند و افغانستان انتقاد کرده است. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به باکو طی هفته آینده خبر داد. به گفته او انتقال انرژی، مسائل گمرکی، نحوه استفاده از رودخانه‌های مرزی و همکاری در زمینه گردشگری از جمله محورهای اصلی گفتگو میان رئیس جمهوری ایران با مقام‌های جمهوری آذربایجان خواهد بود. محمود واعظی حجم مبادلات ارزی میان ایران و جمهوری آذربایجان را در حال حاضر 100 میلیون دلار ارزیابی کرد و گفت ظرفیت‌های بسیاری برای ارتقای روابط تجاری بین دو کشور وجود دارد. مؤید حسینی صدر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از یک تخلف 400 میلیون دلاری در واردات قطعات هواپیما خبر داد. دو روز چهارشنبه به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت این تخلفات در سالهای گذشته انجام شده و فرد متخلف برای واردات قطعات هواپیما از دولت وقت اعتبار گرفته، اما این قطعات هرگز به ایران وارد نشده است. این نماینده مجلس هویت فرد متخلف را فاش نکرده، اما تاکید کرده است که مدارک و مستندات این پرونده را در اختیار دارد و پیگیری آن آغاز شده است. با اعلام نتایج اولیه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا که روز سه‌شنبه برگزار شد، جمهوری‌خواهان توانستند پس از 8 سال بار دیگر رهبری هر دو مجلس نمایندگان و سنا را در دست بگیرند. در همین ارتباط گفتگویی را بشنوید که مراد ویسی داشته با نادر صدیقی خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن.
خیلی خلاصه میتونم بگم آقای ویسی که جمهوری خواهان در هر دو مجلس نمایندگان و سنا پیروز شدند و کنترل کنگره را به دست گرفتند. در 6 ایالتی که در دست دموکرات ها بود، مثل آرکانزاس، ویرجینیای غربی، داکوتای جنوبی، مونتانا، کلرادو و کارولینای شمالی، ها پیروزی های جدید جمهوری خواهان هستند که اکثریت لازم رو در اختیار جمهوری خواهان قرار دادن. در کلرادو مثلا اصلا تصور نمی رفت که دموکرات ها بازنده بشن و از پیروزی جمهوری خواهان در این ایالت با عنوان بزرگترین پیروزی یاد میشه.
و آقای صدیقی، تأثیر پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات سنا و مجلس نمایندگان بر دولت یک رئیس جمهوری که دموکرات است چی خواهد بود؟
ببینید، از زمان رونالد ریگان به سال 1980 میلادی تا به امروز رؤسای جمهوری آمریکا جملگی 2 سال آخرشون رو در کاخ سفید با کنگره مخالف روبرو بودن، ولی هر یک از اونها با مدیریت تونستن که لوایح خودشون رو پیش ببرن. آقای اوباما تا به حال از همکاری با جمهوری خواهان کنگره پرهیز کردیم. جمهوری خواهان هم باید بگن که کمکی به بهبود روابط با کاخ سفید نکردن. امید میره که این امر تغییر بکنه و در مورد لوایح مهمی مانند اصلاح قانون مالیات ها، اصلاح قانون مهاجرت و سایر موضوع ها یک همکاری دو جانبه بین کنگره و کاخ سفید برقرار بشه. آقای اوباما از رهبران کنگره دعوت کرد که در نشست کاخ سفید شرکت بکنه. این دعوتنامه امروز منتشر شد از طرف کاخ سفید که میتونه نشانه از آغاز اون همکاری هایی باشه که من بهش اشاره کردم.
و آقای صدیقی، چه دلایلی میشه برای این شکست دموکرات ها ذکر کرد؟
آقای اوباما 2 سال پیش پس از پیروزی در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری وعده های کلان و جذابی به مردم آمریکا داده بود، از جمله دیسیپلین مالی، جلوگیری از ریخت و پاش های مالی دولت فدرال، طرح اصلاح قوانین مربوط به مهاجرت، تعیین تکلیف قانونی شدن بیش از 12 میلیون مهاجران غیر قانونی در آمریکا، اقدام برای سیاست‌های دولت در ارتباط با تغییرات جبری و بهبود اقتصادی که از همه این وعده‌ها تنها سیاست دولت در امور مربوط به تغییرات جبری در واقع به اجرا در اومد. در مورد بهبود اقتصادی، اگرچه از میزان بیکاری کاسته شده و تولید ناخالص داخلی هم بالا رفته و به طور کلی اوضاع فعلی بهتر از اوضاع دو سال پیش است، این بهبودی به مردم آمریکا منتقل نشده. مردم هنوز هم نسبت به امنیت شغلی خودشون بیمناکن. در بخش عمومی حقوق کارمندان دولتی تغییری پیدا نکرده. یک سال پیش بود حدود 1% به حقوق اینا اضافه شد که چیز اندکی بود، در حالی که قیمت ها اگرچه با آهنگی آرام ولی رو به افزایش میره. در عرصه سیاست خارجی هم از مسئله اتمی جمهوری اسلامی بگیریم تا قدرت گرفتن داعش و نابسامانی های بی‌نظیر خاورمیانه، بحران در اوکراین هست در مرزهای روسیه و کاهش نفوذ تنها ابرقدرت واقعی جهان و آسیب دیدن اعتبار سیاسی نظامی ایالات متحده. اینها مهمترین مسائل و گرفتاری های دولت آقای اوباما در دو سال گذشته بوده. امنیت داخلی هم از مسائل و نگرانی های مردم آمریکا هست. گزارش تلویزیون های آمریکایی امشب میگفت که 2/3 از آمریکاییان میگن که در مسیر ناهمواری. تمامی اینها نارضایی ها و گرفتاری هایی که دولت داشته و مردم با اونها دست به گریبان بودن در انتخابات روز سه‌شنبه بازتاب پیدا کرد. فراموش نکنیم که آقای اوباما محبوبیتش 44% که خیلی خیلی پایینه. در انتخابات دو سال پیش محبوبیت ایشون 54% بود.
گفتگویی بود با نادر صدیقی، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن، که از اعلام نتایج اولیه انتخابات میاندوره‌ای آمریکا میگفت که روز سه‌شنبه برگزار شد و جمهوری‌خواهان توانستند پس از 8 سال بار دیگه رهبری هر دو مجلس نمایندگان و سنا را در دست بگیرند. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده نظر تنی چند از شنوندگان رادیو فردا باشید. شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید، به جمع این شنوندگان بپیوندید. کافیه که با شماره پیامگیر 24 ساعته ما 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید و نظر خودتون رو بر روی پیامگیر ما ثبت و ضبط کنید. زده شد که ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی‌احترامی شده باشه خودداری می‌کنیم و آنچه در ادامه خواهید شنید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
یک سره بر جنگ و عدم سازش تأکید میشه، در حالی که امام حسن هم اشتباه نکرد. اگر آن زمان صلحی کرد لازم بوده و در غیر این صورت باید بگیم ایشون اشتباه کرده، اصلا صلح چیز خوبی نیست.
پیغامی برای آقای رادان دارم. آقای رادان، نمیدونم درجه شما چیه، ولی با سمتی که دارین بیشتر از سرگرد و سرهنگ نیستی. حقتون خوردن. شما با این همه خوشخدمتی که به حکومت کردی اقلا سلشکری، سپه بودی. حالا با فرمایشاتی که راجع به اسید پاشی فرمودید حتما باید سمت رئیس کل اون بالا شما بشه.
این یارانه 45500 تومانی که دوران احمدی نژاد ما میگرفتیم یه دونه مرغ ماشینی بود دونه 1250 تومان. الان همون یارانه 45500 تومانی رو ما میگیریم یه دونه مرغ شده 17350 تومان. یعنی تورم چقدر بالا رفته. یعنی به گفته آقای روحانی که میگه تورم اینقدر اومده پایین یا اینقدر اون رفته بالا، یعنی آیا درسته؟
در رابطه با این اسید پاشی به صورت زنای ما، راست میگن موضوع اینقدر چی رو بزرگش میکنی؟ چند تا صورت از بین رفته، چند تا انسان هم از بین رفتن فدای سر رژیم. چیز مهمی که نیست، اصلا کار امریکای جهانخواره. هی میندازینش گردن این بسیجی و پاسدارای بیگناه مظلوم ما، این حکومت مظلوم. آخ آخ آخ، نکنید دیگه اینطوری این همه به اینا تهمتای ناروا نزنید. چرا اینقدر بزرگ نمایی میکنید؟
Oh, 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 oh اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج. به زودی هر هفته پنج شنبه ها با نوشین سید حسینی.